بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. مسئلتون بیع و بعض من جملت متساویت الاجزا کسا این من صبره کسا این من صبرت مجتمعت سیعان او متفرقتها او ذراع من کرباس او عبد من عبدین و شبه ذلک یتصور علی وجوه. تا اندازه مسئله تاخر حتی مسئله بعدی هم باید با دقت خونده بشه. در این مسئله موضوع بحث اینه، اگر کسی یک مقدار یک جز از کل را بفروشه، یه مجموعه است، جزئی از این مجموعه را بایع میفروشه، بعضی از مجموعه مال موجود را میفروشه، نه همه را، و اجزای این مجموعه هم فرض کنید همشون از نظر مالیت و از نظر قیمت متساویه. یه مجموعه مالی است، بعضی از این مجموعه را بایع میفروشه که همه اینها از حیث اجزا متساوی هن. مثالی که میزنه مرحوم شیخ این مثال را میزنه، صبره است، گندمی است، یا مجتمعت السیعان، یعنی همه ساها را رو هم ریختم، مثلا صد ساه، صد منه، هزار منه، این منها و سیعان همه در یک جا جمعند، یا متفرقت السیعانه. متفرقت السیعان این است که یک من اینجاست، یک من اینجاست، یک من اینجا، یک من از هم جداست و متفرق. بایه یک من از همه این گندم، از مجموع این گندم که همه منها رو هم ریخته شده، یا همه ساها متفرقه، یه سا اینجا، یه من اینجا ریخته، یک من اونجا، یک من اونجا، صد تا من فرض کنید، اینا متفرقن، در اینجا وجود دارن، یک سا از همه این گندم ها را میفروشه، یک منش را میفروشه. یا دو تا عبد فرض کنید این دو عبد از نظر قیمت متساوی هن، هر دو از نظر سن و از نظر جنس و از نظر کمالات، یکی هر یکی از اینا مثلا هزار تومن میخرن، از نظر قیمت و مالیت این دو تا عبد مساوی هن. بایه میگد یکی از این دو عبد را فروختم که از حیث مالیت هم اینها متساوی هم. یا کرباسیست فرض کنه 10 متر، اینم فرق نمی کنه، این 10 متر متصل همن، وصل همن، یا 10 متر، 1 متر، 1 متر جدای همن، 1 متر، 1 متر بریده، مثلا بزاز 1 متر، 1 متر بریده، یکی میاد میگد 1 متر از این کرباس ها را خریدن، جامعش این است که از مجموع مالی که در محل موجوده یا مجتمعن یا متفرقن مقداری از این مجموع را میخره، بعضی از مجموع از کل را میخره. این معامله بر 3 وجه متصوره، ممکنه بایع و مشتری 3 هدف و 3 وجه را در نظر بگیرند و ملاحظه بکنند. تارتن این که میگه از همه این گندم یک منش را خریدم، بعضی از این گندم را خریدم و اون بعض یک منه، دو عبد میگه یکیش را خریدم، 10 متر کرباس میگه 1 مترش را خریدم، بایم میگه 1 مترش را فروختم. تارتن ممکنه نظری بایع و مشتری از این یک من، از این یک عبد از این یک متر کرباس نظرش به کسر مشاعه، کسری از این مجموع خریده به عنوان اشاعه. توضیحش اینه، فرض کنید اگر یک من از این گندم خریده، گندمم در واقع 10 منه، نظر بایع و مشتری از این یک من کسر مشاعه، یعنی 1/10 این را خریدم، 1/10 خریدم، اگر به صحیح باشه اینم توضیح بدم، اگر به عنوان کسر مشاعه به صحیح باشه، بعد از بیع بایع و مشتری در این گندم میشن شریک، 1/10 میشه مال مشتری، 9/10 میشه مالی خود بایع. و اگر آفتی آسیبی به این گندم برسه، 1 منش 2 منش 3 منش بسوزه غصب بشه، این ضرر بالنسبه به هر دو وارد میشه. اینا شریک شدن در این گندم به عنوان کسر مشاع خریده، ولو 1 منه، گفته 1 من خریدم، اما در حقیقت میخواد بگه نسبت این 1 من به مجموعی گندم نسبتش هرچیه، من اون نسبت را خریدم، یعنی اگه نسبتش 1/10، 1/10ش خریدم. دو عبد متساوی القیمه، میگه یکی از این عبد را از تو خریدم، نظرش از خریدن یک عبد نصف را خریدن دو عبد، یکش خریدم یا نصفش خریدم، نصف مشا کسر واقعی را، کسر را خریده در حقیقت. معناش این است که اگر این بیع صحیح بشه، این دو عبد مشترک میشه بین بایع و مشتری، نصفش مال بایع نصفش مال مشتری، ضرر به هر دو وارد، منفعت از هر دو عبد که حاصل بشه به هر دو عاید. تجربه مدید و ها کذا در مسئله کرباس، اگه 10 متر کرباسه، میگه 1 مترش خریدم، تارتا نظرشون این است که من 1/10 این کرباس را خریدم، بعد از خریدن 1/10 مال مشتری مشاعن تقسیمم نشده، شرکتیه به نحوی کسر، کسر مشاع و اشاع در مجموع داره، در همه مجموع مال اشاع داره، جزء فجزءنش 1/10 مال مشتری، بقیه مال بایه. در دو عبد در تمامی به اصطلاح این دو عبد اینا میشن شریک، در مجموع میشن شریک، نصفش مالی نصفش این عبد، نصفش مال بایع نصفش مال مشتری، اون یکی عبدم نصفش مال بایع نصفش مال مشتری. تارتن مقصود از بیع بعض من الجمله، مقصود کسر مشاعه، تارتن مقصود فرد مردده که امروز به اون میرسیم انشالله، به عنوان فرد منتشر میخره، فرد منتشر معناش اینه. اینا مرحوم شیخ میفرماد در موردی تفرق اذان خوب روشن میشه، 10 تا 1 من 1 من گندم، 1 من اینجا ریخته شده، 1 من اونجا، 1 من اونجا، میگه یکی از این 1 من ها را خریدم به عنوان فرد منتشر. فرد منتشر این 1 سا مثل تجربه مدید در چیزم خونده ما، عام بدلی به عنوان بدلیت بر سبیل بدلیت، این 1 من به این 1 مندم به اون 1 مندم، این 1 من منتشر و مردد است بین این 10 من، تارتن به عنوان فرد منتشر خریده، تارتن ممکنه به عنوان کلی در معین بخره، چون شاید فردا شنبه برسیم انشاءالله تجربه مدید، اونم صورت سال است. پس 3 صورت داره بیعی جزئی از مجموع ما، 3 صورت داره، تارتن نظرش از اون جز به کسر مشاعه، تارتن نظر بایع و مشتری فرد منتشره، تارتن نظرشون به عنوان کلی در معینه، کلی در معین یعنی 1 من کلی خریده، منتها نمیتوند این 1 من گندم را از هر گندمی دلش خاص بده، کلی در معیه معنیش نه، این 1 من را باید از مجموع این گندمی که در اینجاست از این بایع به مشتری تحویل بده، و میگن کلی در معین، یعنی 1 من یه امر کلی صادق بر از افراد کثیره، منتها افرادش در خارج معین است، چون کلی را باید از این افراد بده. تجربه مدید 3 نحو متصوره، ما باید یکی یکی از نظر قواعد فقهی اینا را بررسی بکنیم ببینیم کدوم یک از اینها بیعش صحیحه، کدوم یک از اینها بیعش باطله. اما صورت اولا، ده من گندم میگه یک منش خریدم، نظرش از این یک من به کسری مشاعه، یعنی یک دهم این گندم را خریدم. یک عبد از این دو عبد میخره، نظرش این است که نصف این دو عبد را خریدم، نصف مشاع، که به طور که هر عبد نصفش مال بایه، نصفش مال مشتری، اون عبد نصفش مال بایه، نصفش مال مشتری، در کرباس هم اینطور. مرحوم شیخ میفرماید لا اشکال در این که اگر کسی از مجموع یک مال یک جزء معین که یک من یا یک عبد یا یک متر کرباس خریده، مقصودش اگر کسری مشاه باشه، یعنی از مجموع من این نسبت را خریدم، نسبت یک من، تکرار میکنم، نسبت یک من اگه به مجموع گندم نسبتش هرچیه، این یک من چند یک مجموع گندمه، اگه یک دهمشه همه گندم ده من بود، معناش این است که یک دهم این گندم را خریدن. اگه نسبتش یه خورده کمتر از یک دهمه، اگه مجموع گندم مثلا فرض بفرمایید 20 منه، این که میگه یک منش خریدم، نظرش به کسره، به کسره، یعنی از مجموع چند خریدم، یک بیستو و هاکذا. اگه گندم 3 منه، یک منش خریدم، یعنی یک سومش خریدم، به طور که بعد از بی یک سوم گندم مال من، دو سومش مال بایه. مرحوم شیخ میفرمان لا اشکال در صحت این معامله، و فرق نمی کنه در این که آیا تجار مدید و مبی هم مشاع میشه، یعنی به نحوی اشاع اینا شریک میشن به همین نسبت، به همین نسبت، یعنی یک ده مال مشتری بقیه مال بایه، در این فرق نمی کنه. اگه به نحوی اشاع بخره فرق نمی کنه، قیمت اجزای مجموع متساوی بشه، دو عبده قیمت هر دو متساوی، نصفش که خریده یک عبد خریدم، یعنی نصفش خریدم، به صحیحه، ام از این که این دو عبد در قیمت مساوی باشن یا در قیمتی مختلف فرق نمی کنه. چرا؟ در قیمت مختلف هم باشن، این نصفش خریده، دو عبد میگه نصف این دو عبد را از تو خریدم، نصف دو عبد را، در قیمت مساوی باشن یا در قیمت مختلف باشن، لا اشکال در صحت بی. بازم فرق نمیکنه عدد ساها را در اینجا بدوند یا عدد ساها را ندوند، عدد ساها را بدوند میدوند ده منه، میگه یک منش را خریدم، مقصود نست که یعنی یک دهمش را خریدم، یا عدد سیان را نمیدوند، عدد سیان را نمیدوند، گندم ها رو هم ریخته شده، نمیدونه ده منه 20 منه، میگه یک من خریدم به عنوان کسری مشاع، به عنوان کسری مشاع یک من خریدم، یعنی نسبت یک من به مجموع گندم چقدره، من اونا خریدم. بعد نگید اگه عدد سیان مجهول باشه بی مجهوله، این نمیدونه چقدر خریده، کسره چقدره، یک دهم یک بیستومه، میگه که این جهالت ایب نداره، هرچی باشه میدونه یک منه، نسبتش یک دهم هم باشه یک منه، گندم ها 20 منه، نسبتش یک بیستومه بازم یک منه، اگه 30 منه نسبتش یک سیومه، تجربه مدید بلی بازم یک منه، چون این کسر مشاع با یک من معلوم شده، ولو عدد سیان را ندوندم، لا اشکال در این که بی صحیحه. این دیگه محل حرف و محل گفتگو نیست، قیمت ها مختلف یا قیمت ها متساوی، عدد سیان معلوم یا عدد سیان غیر معلوم، غیر معلوم هم باشه، چون با تعیین یک من بالاخره اون کسر مشاع روشن است که هرچی باشه یک منه، به این یک من خواهد رسید، یک بیستو من باشه یک منه، یک سیو من باشه یک منه، یک ده من باشه یک منه. بله مرحوم علامه یه فتوای داره ایشون که انه در دو مورد کسر مشاع را قبول نکرده، در یک مورد قبول کرده، تجربه مدید میگه اگه دو عبد باشه، کسی بگد من یک عبد از این دو عبد را خریدم، یا اگه دو تا شات هست و گوسفند بگد یک گوسفند از این دو گوسفند را خریدم، در اینجا مرحوم علامه کسرمشا را قبول نداره، میگه بی باطله و به کسرمشا هم حمله میشه، اما در یک متر از کرباس کسرمشا را قبول داره. یک متر از کرباس را خریدم، یعنی یک دهم کرباس را خریدم. مرحوم شیخ در رد علامه میگه فرق ما بین کرباس و تجوار مدید بلی و زمین، حتی در زمینم ایشان قبول داره، میگه که اگر یک ذرا از این زمین خریدم ممکنه به کسرمشا هم بشه. در زمین و کرباس امثال اینها کسرمشا را قبول کرده، ولی در عبد و شاد یک عبد خریدم از این دو عبد، یک شاد خریدم از این دو شاد، در اونجا کسرمشا را قبول نداره. ولی ما هرچی دقت میکنیم میبینیم ما بین زمین که بگد یک متر از این زمین خریدم، زمینم ده متره، یعنی یک دهمش خریدم، در اونجا کسرمشا را قبول بکنه، در عبد و شاد قبول نکنه، فرق ما بین اینها معلوم نیست، مگر اینکه بگیم در عبد یک عبد حمل به نصف نمیشه، در شاد بگه دو شاد یک شاد را خریدم، یک شاد به نصف اطلاق نمیشه. تجربه مودیم مگر این فرق را مرحوم علامه قائل بشه، ولی ما بین زمین و شاد چه فرقی است؟ در شاد اگه بگه یک شاد خریدم حمل بر نصف نمیشه، اگه دو متر زمین بگه یه متر خریدم، در اونجا اراده کسرمشا اراده نیست، صحیح. فرق ما بین اینها معلوم نیست، مگر که بگیم در عبد و شاد اسم یک عبد و اسم یک شاد جایز نیست حمل بشه به نصف، یک عبد از دو عبد به نصف حمل نمیشه، مگر که این فرق را بداره. چرا؟ پس مالی که در قسمت قابل انقسام نیست، شرکت در اونها معقول نیست، یه فرشه، یک دهمش، دو تا برادرم از پدر به ما ارث رسیده، نصفش مال شما نصفش مال من، وقت نمیشه فرش را ببریم، نصف در اونجا معقول نیست، از حیث قیمت یکی قیمت میده همه را برمیداره. یک شات هم تجربه، حتی یک شات معقول نیست، در یک شات در یک گوسفند شریک باشن، نصفش مال یکی، منتها نمیارن که از وشن کمقلی بیارن، فرش را بعضی ورثه‌های کمق میان فرش را از نصف میبرن، نصفش را میدن، نصفش را به خودش برمیدار، تجربه از حیث قیمت اونجا بعد هم تقسیم میکنن. این تمام شد. مسئله بعدی مربوط به اینه، تجربه دید ممکنه مرادشون از بیع بعض من الجمله، مرادشون چی باشه؟ مرادشون فرد منتشر باشه، نظیر عام بدلی. در عام بدلی طور کسی اگه بگه زینی بی رجلین، حتی تنوینم تنوین وحدت باشه، دلالت به وحدت بکنه، بگه یک مرد برام بیار، این یک مرد برام بیار، این یک مرد، آیا منتشر در مابین، مردد در مابین همه افراد رجل نیست؟ ها؟ این ماهادا و این ماهادا و این ماهادا تخییر بدلیه، علا سبیل البدلیه هر مردی را بیاره کافیه. معلوم شه میفرماید اگه خواسته باشید این فرد منتشر براتون خوب واضح بشه، در سیعان مجتمع هم معقوله، ولی برای وضوح مطلب شما این سیعان را متفرق فرض بکنید، ساعها را متفرق فرض بکنید، ده تا ساع، ده من گندم، هر من جدا، یک من اینجا، یک من اونجا، یک من اونجا، ده من جدا جدا. یکی میاد میگد من یک من از این ده من خریدم، یک من، نه به عنوان یک دهم که اولی بود کسر مشابهشه، این یک من، یک من کدوم یک من؟ مردد بین همه این افرادی که صلاحیت انطباق به او را داره، صلاحیت داره این یک من باشه، صلاحیت داره اون یک من باشه، صلاحیت داره اون یک من باشه، این یک من که صلاحیت انطباق را به همه این افراد را داره، این مردد بین این افراده. مثلا فرض کنید اگه یکی بگد یکی از آقایانی که در مجلس نشسته به یکی از اینها ده تومن بده، این به عنوان فرد منتشر و به عنوان فرد مردد در ما بین همه این آقایان مردد میشه، یا به این بده، به او بده، به او بده، علی سبیل البدلیه همه را شامل میشه. تا تارتن قصد متبایعین از بیع بعض من الجمله مثل سائم من السبله نظرشون فرد منتشر کلی نیست، قسم اول هم نیست، یک من مشخص خریده، این یک من در خارج وجودم پیدا کرده، متشخصم شده به مشخصات وجودیه، منتها معلوم نیست این یک منه اون یک منه، اون یک من مردد میشه، این یک من در ما بین همه این ده من، این ماهادا و این ماهادا و این ماهادا با کلمه این ما و علا سبیل البدلیه ما بین همه این ده من، این مردد است و منتشر. ببینیم آیا این معامله صحیحه یا باطله. در اولی که ما گفتیم لا اشکال فی صحته، حتی اگر افرادش از نظر قیمت مختلف هم باشه، عدد سیعان هم معلوم نباشه، ما گفتیم لا اشکال در صحت بی. این بی ببینیم آیا از نظر قواعد صحیحه یا نه. اول مرحوم شیخ اقوال مسئله را برامون بیان میکنه که میفرمایند در کلام بعض از علما دیده میشد که میگن این بی ممنوعه و این بی باطله. ده منه بگد یک من مردد بشه، معلوم نیست این منه اون منه اون منه، این باطله. دو عبد متساوی القیمه میگد یک عبد از این دو عبد را فروختم، اون من میگد یک عبد از این دو عبد را، به عنوان یک عبد منتها مردده، این ماهادا و این ماهادا. بعضی ها میگن معامله ممنوع است و باطل. مرحوم صاحب ریاض ظاهران تجربه مدید، بله مرحوم صاحب ریاض بطلان را به اصحاب نسبت داده، گفته از همه اصحاب میگن این بی باطل، اینم حرف صاحب ریاض. مرحوم محقق اردبیلی در یک مسئله مشابه ما نهنفی تجربه مدید اونجا به همه اصحاب نسبت داده، در بی زراعین من کرباس، ده متر کرباسه، یکی یه زراعشا یه مترشا میخره، این یک متر مردد باشه ما بین این ده متر، این ماهادا این ماهادا این ماهادا، در اینجا بطلان بیرا به اصحاب نسبت داده. تجوان مودی ببینیم حالا دلیلشون چیه. چهار دلیل برای بطلان اقامه شده. دلیل اول قائلین به من قائلین به بطلان جهالته، میگن در اینجا مبی مجهوله، معلوم نیست این یک من را خریده اون یک من را خریده اون یک من را خریده، مشخصات مبی براش مجهوله، گرچه مبی در خارج از حیث وجود تشخص پیدا کردن، یک منها در خارج موجود است و متشخصی بیل وجود، ولی چون تشخصاتش برای بایع و مشتری مجهوله، معلوم نیست این یک من را فرو مشتری هم این یک من را خریده اون این سارا خریده اون یکی سارا خریده، جهالته. از نظر صغرا از نظر کبرا هم هر بیع هر مجهول باطله، اینم در نظر داشته باشید، بیع هر مجهول هم از این که مستلزم غرر شخصی بشه نشه، اینجا غرر شخصی که نیست، مجهول است ولی غرر نیست، هر فرد باشه از نظر مالیت براش که فرق نمی کنه غرر نیست، ولی میگم بیع مجهول باطله، غرر حکمته، ولی اون مستلزم غرر شخصی هم نباشه بیع مجهول باطله. پس میگم بیع مجهول و کل بیع مجهول هم باطل، پس این بیع هم باطل. این یک دلیله. دلیل ثانی که قائلین به بطلان آوردن ابهامه، میگم مبی مبهمه و بیع هر مبهم باطله. مبهم با مجهول فرق چیه؟ البته نظر شیخ را من منعکس می کنم، کار ندارم. در نظر مرحوم شیخ مجهول به اون امورات می کن تجور مدی، در عالم واقع معین باشه، این در متبایعین یا این در شخص واحد معلوم نباشه به اون مجهول می کن اینم از اینجا اتخاذ شده، جهل عدم العلمه. علم آیا موقوف به وجود معلوم نیست؟ ها باید یه معلومی باشه، انسان تارتن او را بدوند بشه عالم، تارتن ندوند بشه جاهل. پس در جل تعین واقعی معتبره، باید در واقع معین باشه، این دل متباین غیر معلوم باشه به او بگن چی؟ به او میگن جهل. این البته نظر مرحوم شیخ هست، چون بعد میگه بله خیلی هم میگن جهل اعم از ابهامه. حالا کار نداریم، ابهام به چی میگن؟ مبهمه. ابهام به او میگن که یه چیزی تعین واقعی هم نداره، در واقع معین و مشخص نیست، یه چیزی هست ولی در واقع هم تعین نداشته باشه. چیزی که در واقع هم تعین نداشته باشه، متعین فی الواقع هم نباشه، به او میگن چی؟ به او میگن مبهم. در مانحنفی از راه جهالت نیومدن، از راه ابهام آمدن، میگن که یک سا از این 10 سا را فروختم، یک سایش را فروختم، یک منش را فروختم، این یک من در عالم واقع هم چیه؟ در عالم واقع یک من معینه؟ نه، تعین واقعی نداره. تعین واقعی نداشته باشه پس این یک من فروخته شده مبهمه، مردد بینی 10 منه، مردد بینی 10 سیعانه. تجربه مدید ابهامه. بعد برای اینکه فرق ما بین جهل و ابهام کاملا معلوم بشه، مرحوم شیخ میفرماید و یعیدو، یعنی تارتن بی از راه ابهام، به خاطر ابهام باطل میشه نه به خاطر جهل، دو فتوا از مرحوم علامه نقل میکنه. میگه که اگه دو عبد متساوی القیمه، اگه هر دو در حال حیاته، بگه یکی از این عبدین را فروختم، علامه میگه این بی باطله به خاطر جهالت. اگه دو عبد، یکی مرده یکی زنده است، ولی بایه و مشتن نمیدونه کدوم یک از این عبدها مرده، باقی کدوم یک از این عبدها. اگه بایه بگه یک عبد من که مرده یکی هستش، اون یک عبد باقی را بهت میفروشم، اینجا بی صحیحه. تجربه مدید؟ خب اینجا بی صحیحه. این دلیل بر این است اگر از راه جهالت باشه، جهت ابطال جهل باشه، در اینجا باید بی چی باشه؟ باطل باشه. جهالت هست ولی ابهام نیست. چرا ابهام نیست؟ ما گفتیم ابهام به اون میگن که تعین واقع نداشته باشه. این عبدی که باقیه در واقع متعین نیست، متعینه، پس ابهام نداره. چون ابهام نداره بی در اینجا سه، اگه جهالت از طریق جهالت بود باید در اینجا بی باطل باشه. این حکم به صحت علامه در اینجا دلیل بر این است که در عبده این که یکی از این عبد را فروختم، اونجا جهت بطلان تدور مدید ابهام نجهل، به خاطر ابهام باطله. لذا اگه یکی بمیره یکی بمانه، ابهام نیست، در اونجا بیسایه. اگه از نظر جهالت بود باید در هر دو باطل باشه. اینم فرق ابهام و جهل. اگه یکی بمیره یکی بمونه، معلوم نباشه کدوم مرده کدوم الان زنده است، کدوم عبد مرده و کدوم زنده، طالب کدومه باقی کدومه، در اینجا جهالت هست ولی ابهام چطور؟ ابهام نیست. پس ابهام موارد اینا میگن که تعین واقعی نداشته باشه، اینم دلیل ابهام. بعد مرحوم علامه یه قولی هم در اینجا از بعض شافعی نقل کرده، بیسه بعد شافعی هم میگن در همینجا که در عبد باقی بی باطله. این دو دلیل بر بطلان بی، در بی عبد من عبدین یا بی اسحاق من سیعان متفرقه به نحو فرد منتشر. دلیل ثالثشون غرره، میگد اگه دو عبده بگد یکی از اینها را فروختم به نحوی فرد منتشر، این ماهادا و این ماهادا، غرره، معلوم نیست که اینا خریده اون یکی را خریده. دلیل رابعشانم توجه بفرماید، دلیل رابع قائلین به بطلان اینه، میگم ملکیت یکی از اوصاف وجودیه است، مالک شدن، ملکیت بر مال یکی از اوصاف وجودی است، یک وصف وجودی است نسبت به مال. این مال ملک فلانیه، ملکیت مال وصف وجودی نیست، از اوصاف وجودی نیست، ولی از اوصاف وجودی است. میگه من مالک این عبایم، عبا ملک منه، کتاب ملک من نیست. ببینید در عبا ملکیت یکی از اوصاف وجودی است، این عبا ملک منه، این ملکیت یکی از اوصاف وجودی است. در هر وصف وجودی محل مشخص میخواد، وصف از عوارضه. وصف بدون موصوف نمیشه، عارض بدون معروض نمیشه. این وصف ملکیت در بی یکی از اوصاف وجود یکی هست. این وصف ملکیت یک محل معین میخواد، یک معروض معین، یک موضوع معین میخواد. این وصف با او قائم باشه. مثل سواد، سواد یکی از اوصاف وجودی است. در وجود سواد در خارج یه موضوعی که سواد، یه معرودی که سواد با او قائم باشه، این لازمه. تا چیزی در خارج محقق نباشه، موجود نباشه، سواد موجود میشه؟ نه. وجود سواد که یکی از اوصاف وجودی است، متوقف بر وجود چه؟ متوقف بر وجود موصوفه. باید یکی از صفات وجودی باشه، این موقوب بر مال مشخص بالخارج. باید این ملکیت با مال مشخص بالخارج قائم بشه. بگنیم ملک فلانیه، احدهما، که یکی از اینها را فروختم، احدهما یه امر انتزاعیه یا احدهما وجود خارجی داره، ملکیت با احدهما قائم بشه. بگیم مشتری احدهما را مال شد، احد العبدین را مال شد. احد العبدین غیر از وجود این عبد، غیر از وجود عبد دیگر، احد العبدین هم برای خودش وجود داره. سه وجوده ها؟ وجود این عبد، وجود اون عبد، احد العبدین. احد العبدین وجود نداره در خارج. احد العبدین یک امری انتزاعی است، از دو موجود انتزاع میشه. دو وجود میگن احدهما، احدهما را از دو موجود انتزاع میکنن. اینم که آقایون خوندن امورات انتزاعی وجود حقیقی نداره، اون که وجود حقیقی داره منشأ انتزاع، از اون چی انتزاع میکنه اونا وجود دارن. امر انتزاعی که خودش وجود نداره، تمام امورات انتزاعی. این آقای مستدل میگه ملکیت یکی از صفات وجودیه است. هر صفت وجودی، ملکیت هم مثل بقیه صفات وجودیه، یه محل مشخصی میخواد ملکیت با او قائم بشه. این که مشتری احد العبدین را خریده، احد العبدین مشخصی وجودی در خارج نیست، بلکه احدهما در خارج است، وجود نداره. اون چیزی که وجود داره این عبده و این عبد. اون چی که در خارج وجود داره 10 تا گندم یک من یک منه. این یک من وجود داره، اون یک من وجود داره، اون یک من 10 تا وجود داره. غیر از این 10 تا احد و سیعان هم وجود داره. ما بگیم ملکیت مشتری با احد و سیعان قائمه، عارض به احد و سیعانه. این که وجود خارجی نداشته باشه. پس ملکیت یکی از عوارض بدون معرود محال قائم بشه. بدون معرود چه قائم بشه؟ پس ناچار باید بگیم بی باطله. اگه بی صحیح باشه، مشتری مالک شده، ملکیتش قائم با هیچ نیست. اینم دلیل رابع تجار مدید اینا که میگن بی باطله. نه، ابهام او با بیانشون فرق داره. مبهم او از نظر ابهام میگه که ملکیت باید یه محلی میخواد قائم بشه، بدونی مال ملکیت با کسی قائم نمیشه. خوب، احتیاج خیلی خوب، مشخص نباشه. بالاخره در واقع که باید مشخص باشه، ممکنه پیش من مطلوب باشه، قبول کردیم، هر کدوم درست. در خارج احدهما وجود داره، حالا مشخص هم نباشه، احدهما اصلا وجود نداره، احدهما امر انتزاعیه. بله، صفت یه موصوفی میخواد، لازم نیست موصوف را من بدونم، ولی این قطعا باید مشخص باشه، فی الواقع باید مشخص باشه، و هر وجودی توأمی با تشخصات وجودیت. ولی احدهما اصلا وجود نداره، احدهما غیر از این عبد، غیر از این عبد احدهما وجود داره. این عبد وجود داره که اینا که نفروخته، این عبد که وجود داره این عبد را هم نفروخته، این که فروخته احدهما را فروخته. احدهما کجا وجود داره؟ مشخص میشه الان که مشخص نیست، هر کدوم را اختیار بکنه بعد از اختیار مشخص میشه، وجود پیدا میکنه. الان که الان پادر حواست و تدور مدید، ملکیت وجود خارجی نداره، چون موضوع عشق وجود نداره، احدهما وجود نداره. این چهار دلیل. مرحوم شیخ در دلیل اول که طریق جهالت بود، میگفتن احد العبدین احد السیعان را بفروشه بی باطل از نظر جهالت، میفرماد هر دو مقدمه در دلیل اول ممنوعه. مراد از هر دو مقدمه هم صغرا و هم کبرا. مقدمه سورا، دو تا مقدمه سورا کبرا منتج نتیجه میشه. ما که میخوام بطلان بیرا استفاده بکنیم، هر دو مقدمه باطله، هم مقدمه سورا هم مقدمه کبرا. اما سورا که میگن دو عبده، یکی از اینا را فروختم، میگن این مجهوله، مجهول بودنش ممنوعه. چرا عرض کردم نظر شیخ این است که مجهول به اون میگن که در واقع معین باشه، این در واقع معینه، تعیین واقعی نداره که مجهول باشه. در جهالت تعیین واقعی، وجود واقعی معتبره. این که میگه احد العبدین را فروختم، یکی از اینا را فروختم، احد العبدین در واقع وجود نداره، متعین واقعی نیست که مجهول باشه، مجهول به اون میگن. تعین فی الواقع جهل این در شخص، این در جاهی، در واقع مشخص زید آمده، آمدنش مسلم. من اطلاع از آمدن رو نداشته باشم، به من میگن جاهل به مجیزید. این درسته، مجیزید یه واقعیتیست، من نمیدونم. پس در جل واقعیت معتبره، یه واقعیت باشه، تارتن انسان اون واقعیت را کشف بکنه میشه عالم، تارتن اون واقعیت را کشف نکرده به دست نیاورده میشه جاهل. اینکه احد العبدین را فرقه، احد العبدین وجود واقعی نداره که جهل برو صادق باشه. پس این صغرا اصل مجهول نیست. از نظر کبرا هم تازه ما قبول بکنیم مجهوله، کبرا را قبول نمی کنیم. هر مجهول مگه بهش باطله تا منجر به قرار نباشه؟ مگه هر مجهول بهش باطله؟ ولی نه، اون مجهول بهش باطل است که چی باشه؟ دیروز خوندیم در چیزا که مشاهده در اون معتبره، گفتیم قرار معتبره نه جهل، لذا تقدیرم لازم نیست. هر جهلی که منجر به غرر باشه او باطله. اگه اولا ما مجهول بودنش را قبول نکردیم چون تعین واقعی نداره، اگه سورارم قبول بکنیم کبرا ممنوعه، بران که هر جهل مفتله به نیست، مادامی که غرری نباشه. نم که غرری نیست، هر کدام عدن عبدین باشه براش فرق نمیکنه، چون از نظر قیمت و مالیت در خارج یکیه. ده من گندمه از یک به اصلا زراعت همه را به دست آوردن، قیمتن یکی، رنگن یکی، چه قراری داره؟ این یک من گندم را بده یا اون یکی را بده؟ مجهول اگرم باشه مجهول قراری نیست. بعد از این مرحوم شیخ از ابن ادریس در سرائر یه عبارت نقل میکنه که نه، ابن ادریس در سرائر هر دو مقدمه را قبول کرده، هر دو مقدمه، هم جهالت را قبول کرده و هم جهالت مفتله ولو غرری هم نباشه هر دو را قبول کرده. و اون اینه، مرحوم ابن ادریس در سرا یه روایتی داریم در جواب بی عبدین من عبدین که ماننده یک عبد از دو عبد را بفروشه، یه روایتی داریم بر جوابش. ابن ادریس این روایت را قبول کرده و میگه این روایت مخالف امت است به عصرها، مخالف فتوای همه علماست، مخالف قواعد شرعیه و مخالف تصانیفی تصنیفات علماست. چرا این روایت؟ برای اینکه این بی مجهوله و بی مجهول هم باطله. این روایت که میگه بی عبد من عبد صحیحه، این برخلاف امت و برخلاف فتواست، از اینجا که هم مجهول است هم بی مجهول باطل. کنه مرحوم ابن ادریس در سرایر مجهول بودن و باطل بودن مجهول را قبول کرده، هر دو مقدمه را قبول کرده. بعد ایشون اثبات میکند که نه، بی مجهوله چون تعین واقعی نداره و تازه مجهول هم باشه هر مجهول باطل نیست. این تا ببینیم آیا ابهامش درست یا نه، نوبه بی ابهام برسه، ببینیم دلیل ابهام درست. نه، در تساویل اجزام همینطوره، در تساویل اجزام گفته است که تجربه برمودی مرحوم ابن ادریس در تساویل اجزام میگه مجهوله و هر مجهول هم باطله، مجهول بودنش که مجهوله. مسئلتون بی و بعضین من جملتین متساویت الاجزام، بی و بعضین یعنی اگه کسی جزئی بعضی را بفروشه، من جملت متساویت الاجزا، از جمله مالی که، از مجموع مالی که اجزاء همه اونها مساویه، از مال متساوی الاجزا، از مجموعش یه بعضی یه مقداری را بفروشه. مثالش مثلین کسائن من صبرت مجتمعت سیعان، یک من گندم از گندم هایی که همه من ها و سا ها رو هم ریخته شده مجتمعن در یه جا، او متفرقت ها یا سیعانش متفرقه، یک من اونجا میگرد یکی از این یک من را فروختم. او ذراعی من کرباسین، یا کرباسی که چند ذراعی یه ذراعش را بفروشه، بیع بعض از مجموع متساویت الاجزا، کرباس همش از نظر قیمت اجزاش مساویست و قیمتش یکی. او عبد من عبدین، یا یک عبد بفروشه از دو عبد و شبه دالیچ، خلاصش این است که از مجموع یک مال یه جزئی را بفروشه، یه بعضی را بفروشه. یتصور علی وجوهی، یتصور خبر بیع بعدنه، بیع بعد من جملت متساویت الاجزا، خبرش اینه یتصور علی وجوه، این بیع بعد بر وجوه متصوره. الاول وقتی اول ان یرید بذلک البعض کسرا واقعیا من الجمله مقدرا بذلک الواقع، اینا از این بعض، از این یک سا، از این یک عبد من عبده، از این یک زیرا من کرباز اراده بکنن کسر واقعی را من الجمله، از مجموع، از مجموع مال کسر اراده بشه، یک دهم، یک پنجم، یک بیستم، ولو یک من گفته، اما مرادش از یک من یک کسری را اراده کرده که نسبت به مال داده بشه، چند یک مال. اون کسر واقعی از مجموع چقدره؟ مقدرم به ذال کلونان، اون کسر معیم با یک منه، تجربه مودی که نه یک بیستومش یک منه، یک دهم من باشه یک منه، اگه همه گندم پنج من باشه یک پنجمش خریده، بعدم یک پنجمش یک منه، تجربه مودی اون کسر واقعی مقدر به همین عنوان یک ساه. فیورید و بسا، مثلا ما سار از باب مثال میگیم، شما عبد را بگید یا مثلا یه متر کرباس را بگید، اراده کرده از یک سا، مثلا یورید و بسا مثلا من سمره، از سمره که یک سا را خریده اراده کرده از سا چی؟ بله من سمرتین تکون و عشرت اسبو، این سمرهی که صفتش این ده ساه، از این یک سا اراده کرده عشرها، عشرش را اراده کرده، یک من خریده که نه، نظرش این است که اگه ده من باشه نظرش یک دهمش را خریده. اینا مثالا منحصر به ده من نکنید، اگه پنج من باشه که نه یک پنجمش خریده، یک سا خریده یک پنجمش. و من عبد من العبدین، اراده کرده از عبد، از دو عبد که یک عبد خریده اراده کرده نصفهما، اراده کرده که یعنی نصف این دو عبد را خریده. ولا اشکال فی صحت ذلک، اگر اراده بکنن از بعض کسر مشا را اراده بکنن، کسر از جمله را اراده بکنن، کسر متعارفش را به اصطلاح اراده بکنن، لا اشکال در این که معامله صحیحه. ولا فی کون المبی مشا، مبی مشا میشه، مشا میشه یعنی شرکتی میشه ما بین خریدار و بایه، اینا شریک میشن به طور اشاع و مشاعن و احکام اشاع را از کرده، اما بعدها اگه زرل آید بشه به نسبه به شرکت به هر دو زرل متوجه میشه، اگه این گندم دوتا گوسفند دوتا عبد شرکتی باشه، هر درآمدی که این دو عبد داشته باشن درآمدش ما بین بایه و مشتری چی میشه؟ شرکتی میشه، هر کس نسبت به سهم خودش از درآمدش عاید میبره، از خسارتش ضرر. خب فیل جمله را مثل فیل جمله هایی که قبلا میخوندیم اونجور معنا نکنید، فیل جمله یعنی فیل جمله این طوریه، نه در همه جا، فیل جمله همیشه به معنای ایجاب جزئیه، تجربه مودی یعنی به نحو موجب، نه فیل جمله در اینجا به معنای مجموعه. ولا فی کون المبی مشاء فیل جمله، متعلق به مشاءنه، مبی مشاء در مابین مجموعی مبی، فیل جمله یعنی در مابین همه مبی، در مابین همه مال این یک من مشاع میشه. پس فیل جمله از نظر ترکیب تجزیه ترکیب متعلق به مشاعنه، یعنی مشاع فیل جمله در ضمن مجموع این مشاع میشه. ولا فرق بین اختلاف العبدین فی القیمه و عدمه، فرق نمیکنه عبدین در قیمت مختلف باشن یا مختلف نباشن، مختلفن باشن نصفش خریده دیگه، یکی 100 تومن یکی 200 تومن، رو هم 300 تومن، نصفش مال اینه نصفش مال اون، نصف خریده. یک عبد که نخریده، تا شما فرد منتشر نخریده، تا شما بگید مبسول است و قراری، معلوم یه عبد ارزون قیمت به این میده یا یک عبد تمام قیمت و کامل قیمت، این نصف خریده. ولا بین العلم به عدد سیان سبره و عدمه، فرق نمی کنه این بایه و مشتری عالم به عدد سیان سبره میدونن سمنه یک دهمش خریده یا ندونن. چرا فرق نمی کنه؟ میگه لان الکسر، بله اگه ندوند سمنه بگد یک دهمش خریدم و ندوند یک دهم چقدره این باطله، اما نمیدوند همه چقدره، کسرش نمیدونه، ولی اینقدر میدونه که هرچی باشه یک منه، یک پنجم هم باشه سهمی یک منه، یک دهم هم باشه سهمی یک منه، با علم به مقداری چیزی که یک منه دیگه اگه عدد مجموع را ندوند هم مضر نیست، قادح در صحت بی نیست. تجربه مدید لأن الکسر این لطین است که ولو عدد سعی آن را ندوند بادم سعیه، برای اینکه این کسر مطلق نخریده، یک دهم مطلق نخریده، تا اگه عددش را ندوند بی باطل باشه. لأن الکسر مقدرون بیسا، اون یک دهم یک پنجم اون کسر معین است با یک من، هرچی باشه سهمی یک منه. فلا یعتبر العلم بنسبتی العلم، حالا معلوم نیست بدوند که یک من چند یک این گندمه، اینا ندوند که معتبر نیست، این شرط نیست، اینقدر میدوند که هرچی ماشه سهمی یک منه. حادا خود دا ولیکن قال فی تذکره والاقرب انه لو قصد الاشاء فی عبد من عبدین، در عبدی از عبدین قصد اشاء بکنه، قصد اشاء بگد که یعنی نصفی را خریدم او شات من شات، یا در دو شات یک شا بخره و قصد اشاء بکنه، قصد نصف بکنه، بطلا بخلافی ذرا من الارض، اما اگه از زمین یه ذرا بخره قصد اشاء بکنه، دو متر زمینه میگه یه متر خریدم قصد اشاء نصفش خریدم، این صحیحه. ولم یعلم وجه الفرق، وجه فرق ما بین عبد در عبده، ما بین شات در شاته، نمیتونه قصد نصف بکنه، اما در عرض یک متر بخره قصد نصف بکنه به نوی شاه، این صحیحه. فرق ما بین اینها معلوم نیست. الا من ظهور الکسر المشاه من لفظ العبد و شاد، مگه یکی بگد که از لفظ عبد و لفظ شاد کسر مشاه اراده کردن درست نیست، از یک عبد اراده بکنه نصف دوتا، این درست نیست، مگه کسی این حرف را بذاره. از ثانی وچه ثانی، این وچه اول بود به لحظه کسر مشاه بخره، از ثانی وچه ثانی که در بیع بعد من جمله وچه ثانی نست که انیراده به بعض مردد، اراده بکند از اون بعضی را که خریده اراده بکند، چی؟ بعض مردد را، فرد مردد را اراده بکند، یعنی یک فرد از افرادی این سیان خریده، یک سا خریده، ولی مردد بین ده ساه، آیا اینا خریده تردید معناش اینه، این ماهادا این ماهادا تردید به بانخرای این ماست دیگه، این ماهادا و این ماهادا، این بعض مردده بین چه مردده؟ بین ما یمکن صدقه علیه من الافراد متصوره فی المجموع، اون افرادی که در مجموع گندم متصوره، این بعض ما بین همه اونها که قابل صدقه، یعنی یک سا بر اینم صادقه، بر اون یکی هم صادقه، بر اون یکی هم صادقه، قابل انتباه به همه اینهاست، در ما بین همه این افرادی که صلاحیت انتباق سا بر اونها را دارن، مردد ما بین همه این افراده. نظیر و تردد الفرد المنتشر بین الافراد، نظیر که یک فرد منتشر ما بین همه افراد متردد باشه، بگد زینی برجلید، یا بگد به یک شخصی که در این جلسه نشسته این پول را بده، به یک نفرشون بده، به یکی از آقایون این پول را بده، تدبر مدید، خب این فرد منتشره مردد ما بین همه است، به هر یک از این آقایون داد برای این ذمه میشه، به نحوی به طوری عام بدلی. و هادا یکتده، یعنی این فرد منتشر ممکنه در سیعان مجتمع خورده دیر فهم باشه، تدویم در سیعان مجتمع که همه گندما رو همه، این یک من چطور در ما بین همه افراد یک من، افراد نیست گندما رو همه، یه خورده هضمش مشکله، بفرماید و هادا یکتده فیسا این من سیعان المتفرقه، این فرد منتشر واضح میشه در سیعان متفرقه. در سیعان متفرقه ده من گندم متفرقه از همه، جدا از همه، یک من اینجا یک من اونجا، میگد یک من از این ده من را فروختم. در اینجا علی سبیل الفرد المنتشر پر واضحه، یعنی یک من فروخته، این یک من مردد ما بین این ده من های موجود فی الخارجه. تصور مدید؟ خب حالا ببینیم به صحیح یانه به عنوان فرد منتشر به دو عبده، میگه یکی از این عبدها را نظرشم نصف نیست، نصفش را خریدم، نصف دوتا را خریدم. ولا اشکاله فی بطلان ذلک ما اختلاف المصادق فی القیمه، اگه مصادق در قیمت مختلف، این عبد با اون عبد در قیمت مختلف، این یک من گندم با اون یک من گندم در قیمت ما، این خوبه اون بده، لا اشکال دن که در اینجا به باطله. چرا باطله؟ روشن کل عبدین المختلفه، مثل دو عبد که از نظر قیمت مختلفن یک شا بخره بی باطله. چرا؟ لنها قرارون، این قطع نظر از جهالت، قرار شخصی معلوم نیست. عبدی ارزان قیمت را به میدن، ارز گران قیمت را، گندم خوب را به میدن، پر قیمت را به میدن، یا گندم کم قیمت را به میدن، از این نظر قراریست بی باطل، این که مقابل بحث نیست. لأن المشتری لا يعلم بما يحصل في يده من ما، مشتری نمیدوند که کدوم یک از اینها در دست این واقع میشه به میرسه، نه نمیدوند قراری. و اما ما اتفاقه ما فی القیمه، اما اگه این سیعان این افراد همشون در قیمت یکی هن متساوی القیمت هن، کما فی سیعان المتفرقه، مثل ده تا من گندم، ده من گندم که جدا جداست و هر همشون از یه جنس از یک زراعت، قیمتشون هم متساویه، اجزاشون هم متساویه، در اینجا چطور؟ اینجا اگه باطله ببینیم به چه وجه باطله. غرره؟ غرر که نیست، جهله. مگه هر جهل مبتله؟ چیه؟ چرا باطله؟ فل مشهور ایدن کلام کما فی کلام بعضین المن، مشهور این است که باز بیتیه به عنوان فرد منتشر باشه، بازم بیتیه غالبا آقایونم در رساله ها می نویسن، اگه بگد یکی از این عبدین را فروختن به باطله، یا بگد نقد به این قیمت نیست یا به این قیمت، به باطله. تدور مدید علای حال مشهور این است که این به ممنوعه، بلکه ریاض از مشهور بالاتر، در ریاض صاحب ریاض نسبت و الاصحاب من و بطلان را به اصحاب نسبت داده، کنه میخواد بگه که همه اصحاب شیعه میگن بی باطله. و ان المحقق الاردبیلی قدس سر رو ایدن نسبت المنع ان بی ذراع من کرباس مشاهد، کرباسی که میبینه مشاهده، اگه بگه یک متر از این کرباس را بهت فروختم به نحو فردی منتشر، من من غیری تعیین احد طرفه، نگد این یک متر از اولش یا یک متر از آخرش، اگه بگد از اولش خب مشخصه، از آخرش نگد یک متر از اول یا از آخر، طرفه نشان مشخص نکنه، بگد یک متر به باطله. اینا نسبت به اصحاب داد. مستدل علی المنع بعدهم بالجهالت التي تفتل محل به اجماع، بعد یا دلیل آوردن به جهالت که اجماع به با جهالت باطل میشه، و آخرم به ان الابهام فی المبی مبطل له، بعضی میگن ابهام مبطله، لا من حیث الجهاله، فرق جهالت ابهام را که خدمت رو نرد کردم، و یعیدو معید این که به از ناحیه ابهام باطله نه از ناحیه جهل، معیدش اینه، این نهو حکم فی تذکره علامه در تذکر حکم داده، مع منعه ان بیع احد العبدین المشاهدین المتساویین، دو عبد مشاهد متساوی هر دو زنده، اگه بگد یک شا فروختم میگه این بیع ممنوع است و باطل، گفته بی انه لو تلف احدهما، اگه یکی بمیره فباع الباقی، اون یک عبد باقی را بفروشه، ولم یدری ایهما هو، ندونه چون باقی کدوم یک از اینها در اینجا صحیحه، اگر از نظر جهالت بود در اینجا هم جهالت هست باید باطل باشه. پس در بیع عبدین بطلان بیع از چه جهته؟ از جهت ابهامه، در حال زنده بودن مبی مبهم باطله، یکی بمیره یکی بموند اونجا ابهام نیست که در واقع متعینه، از این زد بی صحیح. اینم معید این است که در بعضی از صور ممکنه از ناحیه ابهام باطل باشه نه از ناحیه جهالت، خلافاً لبعض الامر و طالتون بلدوم القرار.